جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام الصلوات. اتفاقاتی که در قرب وقوع بعثت نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه صلی الله علیه و سلم اتفاق می افته، به اینها میگن مجموعه ارهاسات نبی یا مسائلی که اتفاق می افته برای نبی قبل از نبوت خودش. به عبارتی بحثی هست در مورد نبوت و اون است که چه نبوت و چه هر اتفاق دیگری که از سنخ اتفاقات خاص معنوی و دینیه همراه با ارهاساتیه. ارهاسات همون مقدمه چینی هاییه که برای اینکه این نبی میخواد به نبوت یا اون اتفاق خاص بیفته، به عبارتی این طور نیست که دارای هیچ گونه سابقه ای نیست شخص از اینکه فلان اتفاق میخواد برش بیفته، یعنی کاملا به صورت بی سابقه و بدون هیچ مقدمه چینی برای شخص چنین اتفاق معنوی در حقیقت بیفته اینطور نیست. البته ممکنه کیفیتشو نمیدونه یا اون ابهت قضیه رو طبیعتاً باید هر موقع که لمس بکنه میتونه متوجه بشه، ولی جهت با مقدمه چینی هست. به عبارتی بالا رفتن یک سیری داره که سیر صعودیه که بالاخره مرتبه مرتبه باید شخص این راه رو طی کنه و بره. در مورد همه انبیا هم همین حالت بوده. شما من یکی دو آیه رو قبلها نشون داده بودم، ولی برای تکمیل بس باز این یکی دو آیه رو خدمتون نشون میدم، برای این که بعد ببینیم که یه اتفاق خیلی خاصی هم در جریان اهل کتاب و یهودیا این هم به عنوان اتفاقات خاصیه که میفته و قرآن اون رو ذکر میکنه. شما سوره مبارکه یوسف رو بیارید، آیه 22. یکی این آیه رو بیارید، یکی هم سوره مبارکه قصص آیه 14. سوره مبارکه یوسف آیه 22 میبینید که صفحه 237 هنوز در حقیقت حضرت یوسف در حقیقت به مقام نبوت نرسیده، ولی هنوز که به مقام نبوت نرسیده چنین عبارتی در مورد حضرت یوسف هست که بسم الله الرحمن الرحیم، شما می بسم الله بگید: ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما. خب حالا من آیات دیگری رو خدمتتون نشون میدم که این حکم، حکم در حقیقت مسبوق به وحی نیست، یعنی کتابی نداره و بعد حکمی. یه روالی رو قرآن داره که با یه ترتیبی که حالا اون ترتیبش عرض میکنم فعلا اینجا داشته باشید، که لما بلغ اشده آتیناه حکما و علما. وقتی که به بلوغ اشد رسید، یعنی نوجوانی شد، به عبارتی نوجوانی شد، خصوص استخوناش صفر شد، بالغ شد و اینها، آتیناه حکما و علما، ما بهش حکم دادیم و علم دادیم، نه اینکه نبوت دادیم و نه اینکه حکم مسبوق به کتاب دادیم، یعنی کتاب دادیم و حکم دادیم، نه. همین جوری میبینید که یک هبه‌ای از طرف ما بهش اومده و اون است که هم علمی داره که از سنخ علومی است که ما بهش دادیم. ببینید این داره نبی، انگار شیب میگیره که بره بالا که بخواد نبی بشه، و هم حکم دادیم بهش، یعنی میبینید که چیزی بهش دادیم که با بابت اون میتونه قضاوت بکنه، قدرت بر قضاوت دادیم، قدرت بر اینو دادیم که فرض بفرمایید آدم ها رو سرپرستی بکنه، یعنی به یه عقل سرپرستی خاصی رسیده، به یک قدرت بر قضاوت رسیده، به یک علم فوق‌العاده‌ای از جانب ما رسیده. می‌بینید که این همون ارحاس نبیه که داره دقیقا در مسیر نبوت قرار میگیره الان. البته تا این مقدارش اینجوری نیست که مخصوص نبوت باشه و اینها، کما این که در آیه بعدش، در همین قسمت بعد همین آیه اینو داره که و کذالک نجزی المحسنین، اگر کسی محسن باشه ما از دور همین رو بهش میدیم، ما محسنین رو اینجوری پاداش میدیم، پاداش محسنینه که حالا هست که محسنین رو در سوره مبارکه زاریات تعریف میکنه، حالا آیه 14 سوره مبارکه قصص هم اگه نگاه بکنید میبینید همچین تعبیری رو ما داریم در مورد حضرت موسی، دقیقا تعبیر با کمی تفاوت 387. اگر روال داستانی رو نگاه بکنید اینجوریست که هنوز این اتفاقاتی که برای حضرت موسی میخواد بیفته و که هنوز اون مشتر رو نزده که در بره، که بعدش بره خدمت شعیب بکنه و بعد برگرده و بعد پیغمبر بشه، هنوز اتفاقات نیفتده، هنوز یه نوجوانی شده. خب ولما بلغ اشده واستوى، یعنی به این نقطه که رسیده، آتیناه حکما و علما، ما بهش حکم دادیم، بهش علم دادیم، و کذالک نجزی المحسنین. باز دوباره راجع به محسنین هم همین کار رو میکنیم، منتها در مورد ایشان در اون مسیر نبوت افتاده به عبارتی. که حالا محسنین رو یه تعریفی داره سوره مبارکه زاریات که تعریف قابل توجهیه، که انهم کانوا قبل ذلک محسنین، انهم کانوا قبل ذلک، بله، کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحارهم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. یعنی اون کسی اگه بخواد محسنین باشه و از این چیزها هم بهره مند بشه، این است که کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و الاسحار هم یستغفرون، این کمی از شب رو میخوابند، در سحرگاهان استغفار میکنند. این مستغفرین بالاسحار، این ما شوخی گرفتیم این چیز رو، حالا هفته پیش هم شهادت امام عسکری بود، یکی از واقعا غرر روایت امام عسکری این روایت که فرمان که الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاء اللیل، وصول الی الله یک سفری است که جز با اخذ المتیه و مرکب گیری اصلا اتفاق نمیتونه بیفته، یعنی اگر کسی این رو نداشته باشه اصلا اونو فکرشو نکنه، واجبش باید پیاده بره، یعنی شب مرکب های پخش میکنن که اگه کسی بخواد بره باید با این مرکب ها بره، اگرم نباشه صبح باید پیاده بره، بعد پیاده این مسیر رو نمیشه رفت، اون مرکب خودشون میخواد و اون مرکبش هم شب میدن، به عبارتی کسی حواس بلندا نکنه مگر اینکه به جد حواسش رو باید بده به یه چیزهای خاصی، این به جد یعنی کمی به جد، به جدش یعنی اینی که اول این برنامه ها رو بذاره تو زندگیش، بعدن برنامه های بقیه رو بذاره تو زندگیش، این وقتی داره چیدمان میکنه زندگیشو، اول فلان سریال و فلان چیز و فلان وقت خواب و فلان همه اینا رو نچینه، فلان مقدار درس و فلان اینا رو نچینه، بعدن بگه حالا ببینیم چی کار میشه کرد از این به بعد، نه اول اینا رو میچینه بعدن بقیه چیزها رو میچینه، اون موقع همه اون چیزهای دیگه علی الظاهر برکتهای ویژه و خاص خودش رو پیدا خواهد کرد. این که برجد علی الظاهر باید جدی گرفت، یعنی این مطلب جدی ترین چیزیه که اگر کسی به بلنداها میخواد برسه باید این مطلب رو جدی بگیره. تو سوره زاریات این هست دیگه که انهم ان المتقین فی جنات و عیون آخرین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل و المحروم، این که در اموالش هم و کمک به خلقش هم در بستر ارتباط با خدا کمک به خلق، نه این که دقت بفرمایید ترتیبش همیشه همین جوریه، یعنی یقیمون از صلات یعطون از زکات، نه اینکه یعطون از زکات یعطون از صلات، اینجوری نیست، در بستر نوع ارتباطی که با خدا انجام میده اون موقع خدمت به خلق میکنه و رسیدگی به خلق میکنه، درآمدیش رو برای خلق داره از شما در و همین چیزا، وگرنه اگه در بستر ارتباط با خدا و شب زندهداری ها و اینها نباشه هر از ظاهر تبدیل میشه به یک نوع حس همدوستی، هم چی دوستی بهش میگن، هم نوع دوستی، حس نوع دوستی تبدیل میشه به حس نوع دوستی، حس نوع دوستی نیست که مد نظر قرآنه، صرفا اون در حقیقت ارتباط با خلق روی حسن ارتباطاتش با خدا، که اون موقع ارتباطش با خلق خداست، نه ارتباطش با خلق، ارتباطش با خلق خداست، یعنی با خلق خدا ارتباط پیدا میکنه، به خلق خدا احترام میذاره، خلق خدا رو دوست داره، این چیزا رو دوست داره، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از دوست، چون اون رو دوست داره همه چیز رو دوست داره، حتی باد رو دوست داره، درخت رو دوست داره، موجودات دوست داره، حیوانات رو دوست داره، همه رو دوست داره، خلق خدا رو به نوع عالیش دوست داره و موقع کمک به خلق خدا هم میکنه، این همچین دقیقاً تعمی از کار مثلا، نه اینکه صرفا کمک به آدم ها. اینا اون خیزیست که گرفته. ببینید یک نکته رو شما در کتب تاریخ اسلامی میبینید، نوعا تاریخ اهل سنت مثل سیره ابن هشام، تاریخ طبری، اینها میبینید که پیغمبر در قبل از اینی که پیغمبر بشه همچین خیلی هم پیغمبر نی. تو یهودی ها که فوق‌العاده است این، اگه به کارتون هایی که می سازن در مورد حضرت موسی اینا دقت بکنید که اصلا دیگه یه چیز عجیب غریبیه. مثلا حضرت موسی مثلا یه موجود واقعا غیرقابل، مثلا یه جوان جاهله، مثلا اصلا نمیخوره آتینا و حکمن و علم. و راجب خود پیغمبر خودمونم همین این بحثا هست، به متاسفانه توی کتب ما هم اومده. این ورقت ابن نوفل که کس و کار حضرت خدیجه است، حالا سلام الله علیه، حالا کیه، حالا الان دقیقا خاطرم نیست، ولی یک کس و کاری از حضرت خدیجه است، یک راهب مسیحیه که مثلا در این که فرض فرمایید پیغمبر به پیغمبری رسیدن، خود حضرت خدیجه و حضرت اون در حقیقت ورقت ابن نوفل بوده که یه مقداری خلاصه گفتن که شما پیغمبر شدی. مثلا این جزو چیزاییست که و علائمیست که شما بابت اون علائم معلومه که پیغمبر شدی، خیلی نگران نباش. مثلا این که مثلا فرض فرمایید از کوه اومدن پایین و به هم ریخته و اینا، که حالا مثلا چی شده حضرت خدیجه، چی شده نمیدونم، یکی اومد من فشار داد و بعد اینقدر فشار داد منو دهندام داشت خورد میشد. اینا تو کتابا الان اومده دیگه، یواش یواش این اومده. اونایی که این تو کتابا شیعه هم گاهی قد راه پیدا کرده، اینقدر ما رو فشار داد و گفت بخون و بخون و ما چی گفت چی بخونیم، بعد هی من گفتم با این فشار میده. من نمیدونم چه ربطی داره به وحی و فشار دادن، این که این هی میگه ما رو فشار میده، میگه بخون، بالاخره ما گفتیم چی بخونم فلان، اینا گفتن به اقرا بسم الله بکلذی، مثلا این اینو بخون. بعد ما نفهمیدیم چی بود کی بود ما رو هی فشار میداد میگفت اینو بخون اینا، تا اومدیم و بعد بالاخره حضرت خدیجه گفته اه خب این که میخوای بریم پیش نمیم ورقت ابن نوفل، اون شاید بدونه که چه اتفاق تو افتاده، و میگن که اه شما این اتفاق افتاد و تو پیغمبر شدی و اینها، و معلوم میشه که پیغمبر شد. در صورتی که این اصلا به معارف ما سازگانه، یعنی چی کسی وحی بگیر بعد نمیدونه وحی گرفته، یعنی خودش داره به جبرئیل، یه جبرئیل جزء قوای خودشه، اون موقع نمیدونه این کیه داره فشارش میده. اصلا فشار برای چی باید بده؟ مگه قراره که فشار بدن با وحی؟ اون یه چیز دیگه است که میان حضرت با وحی در حقیقت صورتشون گل مینداخته، یه حالت غشیانی برشون میومد و اینا، یه حالت فشار دادن که یه موجود بگیر آدم فشار بده نیست، این مدلی نیست. اینها همین این میبینید که این مطلب شما بیایید در چیز ببینید در مورد انبیا، اون موقع شما اینو دارید، برای همین میخوام بگم این ارهاس اونه. شما سوره مبارکه آل عمران رو ببینید 79، سوره مبارکه انعام رو ببینید 89، و سوره جاسیه رو ببینید احتمالا 99 16، بله آقای یه موقع یه نفر گفت شماره تلفن مدرسه‌تون چنده، حالا اون مدرسه که باید میمونیش 500 600 600 500، بگم 400 اصلا خط لدی یکی نیم سر کارش میداره. این آیه 79 آل عمران ببینید، این ترتیب خودش یه ترتیبیه که ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوه ثم یقول للناس، حالا به ادامهش کاری نداریم، حالا ادامهش اینه، ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولکن کونوا ربانیین. هیچ بشری نیست که خدا بهش کتاب رو بده، حکم رو بده، و نبوت بده. این ببینید این ارتقا یافته حکمن و علماست. اینجا در حقیقت علمش همون نبوته، این حکمش حکم مسبوق به کتابه. یعنی این حکم، اون حکم، حکم با کتاب، یعنی حکم این قدرت بر در حقیقت سرپرستی و قضاوت و فلایناست. این هم چیزیه، این حکم با اون حکم متفاوته. این حکمی که مسبوق به کتاب، یعنی کتاب میده حکم میده و بعدش نبوت میده. یعنی این حکمن و علما رو کلن ارتقا یافتش که میکنید میشه کتاب و حکم و نبوت. این اون موقع میشه هم اون نبی. قبلش چی میگیره؟ حکم و نبوت میگیره، حکمن و علما میگیره. بعدش میشه چی؟ کتاب و حکم. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. اون موقع بگه عباد من باشه غیر خدا. ولیکن که این خیلی مهمه این آیه، ولیکن هر نبی میاد اینو میگه، ولیکن کونوا ربانیین، میاد میگه که شما بیاید ربانیین بشید، آدم ربانی بشید. انبیا میان به شما میگن آدم ربانی بشید. به واسطه چی بیاید ربانی بشید؟ به ما کنتم تعلمون الکتاب، به ما کنتم تدرسون، به واسطه تعلیم و تدریس کتاب خدا، به واسطه تعلیم و تعلم کتاب خدا بیاید ربانی بشید. ربانی شدن و منصوب به رب شدن، چون که رب ربوبیت خودش با همین کتب داره اعمال میکنه. اگر کسی بخواد عالم ربانی بشه واقعا، باید بشود متعلم و معلم کتاب. به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون، به تعلیم و تدریس کتاب، که تعلیم میونه و تدریس کنه. این در حقیقت این میشه مسیر اینی که بخواد در رویت حق قرار بگیره. و حتی علمی که علم ربوبی بخواد باشه، علمی است که باید از تو تعلیم و تدریس قرآن درات. این همون بحثی است که راجع به ساختار علوم، که علوم اگه بخوان تبدیل بشن به علوم اسلامی و واقعا علوم الهی بشن و نظام‌های علمی الهی بشن، مثلا اقتصاد اسلامی ما خواهیم داشته باشیم، چی اسلامی داشته باشیم، جامعه شناسی اسلامی داشته باشیم، روان شناسی اسلامی داشته باشیم، این همه این پسوندهای اسلامی که تو اینها هست و بخواد اینا ربوبی و منصوب به رب باشه عملا، که ربوبیت خدا رو بخواد اعمال بکنه، این فقط در سایه قرآن میتونه چارچوب اصلیش در بیاد و غیر سایه قرآن چارچوب اصلیش نمیتونه در بیاد. و اینو بحث مفصل میتونم راجعش بکنم و یه جاهایی هم کردم که شما حتی از تو روایات هم شما نمیتونید مستقلا در بیاد. خود روایات یک چارچوبی نیاز دارن که باید این روایات برن تو اون پلن اصلی، تو اونجا قرار بگیرن و تا اون ساختمان رو نشون بدن. و یعنی همین جوری شما نمیتونید روایات رو از این ورمان گیر بیارید یه ساختار نظام اسلامی اقتصادی درست بکنید. باید این تیر ستوناشو بگن کجاست، به قول لخه نقش معماریشو، به قول این عمرانی هم یه نقش معماری باید بده، این نقش معماریشو باید بگه قرآن، که شما بعدن بیاید این دیوار میوارشو بذارید و محاسباتشو انجام بدید و نقشه رو فاز دو کنید. اصطلاحاً خب اصطلاح باز عمرانی ها، خب نقشه رو فاز دو کردنشو اینها برمیگرده به اینکه نقشه معماری در بیاد، جانمایی کاملا در بیاد، باز به اصطلاح عمرانی ها جانمایی چه در بیاد، نقش معماریاش در بیاد. اینا همش همون چیزیست که باید قرآن در بیاره. این اصل همون ربوبیت حق اعمال بشه، این ساختارا در بیاد کامل، بعدن همه دیوارا بیاد و معلوم بشه. شما بگید اینجا شما نقشه ساختمون دیدید، اینو هی من میگم به اصطلاح عمرانی ها نقشه دقیقاً ساختمون رو اگه دیده باشید میبینید که جای ستونا معلومه، فلان اینا معلومه. خب جای ستونا معلومه، موقع دیوارها میتونه به کمک بیاد. دیوار خب معلومه، اینجا همینجوری دیوار رو شما نمیتونید بچینید، بعد دیوار از این ستون تا اون ستون مثلا کشیده بشه. دیوار چیز لازمیه، نازوکاری هم چیز لازمیه. یعنی واقعا نمیشه در خونه که شما همینجوری اسکلتش بردن هوا مثلا زندگی کرد. روایات لازمه، منتهی مراتب پس از اینکه جای تیر ستونا دراد، اینا که در بیاد اون موقع روایت میاد دیوار میشه، میاد نازوکاری ها میشه، میاد چی میشه، محاسبات انجام میشه و آخرش میشه یک ساختمونی که واقعا ساختمون نشستنی میشه، میشه توی زندگی کرد. ولی مادامی که بیتوجهی به قرآن باشه در مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی، بیتوجهی به قرآن باشه، محال ممکنه چیزی به نام نظام های اسلامی درات، یعنی اقتصاد اسلامی، روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، روابط بین الملل اسلامی، این اسلامی، اون اسلامی، این محال کسی بتونه اینا رو در بیاره. این نکته بس قابل توجهیه که حالا بیش از این توضیح نمیدم چون که خیلی فایده نداره. اینجا باز آیه 82 میخوام بگم این روال روالیست که روال تکراریه توی قرآن. آیه 89 انعام رو باز ببینید، اونم همینه که اولئک الذین آت میبینید سوره مبارکه انعام پس از این که تعداد زیادی رو از انبیاء رو نام میبره، میبینید که از آیات بالاییش رو نگاه بکنید میبینید که تعداد زیادی نبی نام میبره، زکریه، اسحاق و یعقوب، از اون بالا از حضرت ابراهیم شروع میکنه و بعد از حضرت ابراهیم میاد حضرت اسحاق و یعقوب و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس و اسماعیل و یسع. این دقیقاً این اسماعیل با اون اسماعیل فرق داره، اسماعیل و یسع یونس و لوط و اینا و من آبائهم و ذریاتهم اینا ذالک اینا تا این که اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه، کتاب و الحکم و النبوه. به خصوص نبی که به خصوص انبیایی که ببینید اینها با اینکه کتاب به حسب ظاهر به نظر میاد اینا صاحب کتاب نیستن ها، ولی اشتباه نفرمایید، اینا هم کتاب رو میگیرن. این نکته‌ای بوده که اون جلسه عرض کردم، یه جلسه ای اینا رو ببینید، ما تاریخی که میگیم مخلوط باید با مبانی دینیمون باشه، وگرنه نمیتونیم مبانی رو کنار بذاریم و اینا میشه تراجم نگاری، اصطلاحاً میگن کتاب تراجم میشه، شرح حال میشه، شرح حال نویسی. ببینید یه نبی که خلیفه یک نبی دیگه است، اون هم کتاب رو میگیره. یعنی اینجوری نیست که کتاب نمیگیره، که مثلا داره با کتاب، مثلا این که داره با کتاب حضرت موسی مثلا داره اداره میکنه، این کار کار ولی فقیه، این کار خلیفه اون امام که نیست، که این کار که بر اساس کتاب و علمش نسبت به کتاب، علم همینجوری بالاخره علوم اجتهادی که نسبت به کتاب پیدا کرده، بر اساس این علوم اجتهادی اگه شروع بکنه قضاوت کردن، شروع کنه حکمرانی کردن، سلطنت کردن، این کار کار امام، در حقیقت خلیفه از جنس نبی نیست. نبی بعدی اون کتاب رو میگیره، اگه نبی برتری باشه که اون کتاب رو میگیره، بالاتر از اونم میگیره. ببینید و دقت بکنید، اون رو میگیره و برتر از اونو میگیره، نه اینکه فرض بکنید حضرت مثلا حضرت عیسی انجیل گرفته. حضرت عیسی چی گرفته؟ تورات میگیره و انجیل، نه اینکه انجیل میگیره. نبی که نبی پس از حضرت موسی است و مثلا زیر نظر حضرت موسی است، اون موقع اون تورات میگیره. ببینید اینا الان که بعد این شده براشون این آیه شبهه، بعد وقتی میشه شبهه شروع میکنه هزار را میرن برای اینکه اینو توجیه کنن، میگن اینا که صاحب کتاب نیستن که. خب این همه اسماعیل و یسع و یونس و لوط و فلان، اینا هم کتاب گرفتن که اینا میگه اولئک الذین آتیناهم الکتاب. حضرت علی خودش قرآن میگیره و حضرت علیه، خب این که دیگه جزء معارف دقیقا بی برو برگرد شیعه است و ایمان و روایات فراوانه و اصلا بحث عقلی وجود داره سر این که به هر جد باید همین قرآن باز دور در شبهای قدر نازل میشه بر قلب مطهر حضرت ولیعصر باید نازل بشه. حضرت ولیعصر قرآن میگیره و نه اینکه مثل فرض کنید یه عالم میاد بر اساس قرآن شروع میکنه یه سری احکامی میده استنباط میکنه، یا اون اینکه کار ولی فقیه، کار علماست، این کار خلیفه خدا نیست. خلیفه خدا اصلا اجتهاد تو کارش راه نداره، اون اصلا بررسی علمی نمیکنه، اصلا کار اجتهادی نمیکنه، که اون خودش با دسترسی به منبع میگه، از رو منبع میگه نه از رو اجتهاد. این نکته بس قابل توجهیه. برای همین است که حالا این میخواستم اینو بگم، کتاب و حکم و نبوه، ببینید کتاب و حکم و نبوت باز دوباره همین ترتیب. حالا همین جایی که تو همین بحث دقت بکنید، سوره مبارکه آل عمران برگردید، یادم افتاد که همین چیزی که گفتم یه شاهد تو سوره مبارکه آل عمران داره به این آیه. اجازه پیداش کنم، سوره مبارکه آل عمران آیه 48 رو نگاه کنید. وقتی که جریان حضرت دقیقاً عیسی رو به حضرت مریم گفته می شود، در آیه 48 داره که خدا به حضرت عیسی چی تعلیم میده؟ و یعلمه الکتاب و الحکمت و التورات و الانجیل، یعنی تورات میده و انجیل، نه اینکه انجیل میده، تورات میده و انجیل. و اینم تعلیم اینجوری نیست که مثلا تعلیم مثلا نشستن مثلا یه معلم آوردن برای حضرت عیسی که حضرت عیسی مثلا شروع کنه با یه تعلیمی تورات یاد بگیره، نه، یعلمه الکتاب و الحکمت و تورات و الانجیل، یعنی هم تورات رو بهش تعلیم میدن هم انجیل رو. یعنی که نبی که به اون نبی تو روال ارتقایی انبیا همجوری دارن میان، لذا اینی که شما میگن که الان به پیغمبر ما پس چی میدن؟ تورات و انجیل و قرآن میدن، نه اینکه قرآن میدن. این منباب چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، در حقیقت برای همین است که کتاب میشه مهیمن، مصدقا لما بین یدیه و مهیمنا علیه، یعنی کتاب هیمنه پیدا میکنه، خود نبی باید هیمنه پیدا بکنه و اشراف پیدا بکنه تا کتابش اشراف پیدا بکنه. پس طبیعتا امام ما، ائمه ما، امام زمان ما، امام رضا ما وقتی داره احتجاج میکنه نشسته تورات و زبور و فلان اینا رو مطالعه بکنه بعد بشینه زبان چیزم یاد بگیره، زبان عبری هم یاد بگیره، زبان نمیدونم زرتشتی رو یاد بگیره، اونم یاد بگیره، اونم یاد بگیره، کلاس آموزشگاه زبان بره، نمیدونم فلان اینا ترم به ترم پاس کنه، اینا رو یاد بگیره اینجوری. بله بله. حالا اینا رو باید باز داری بشین، یعنی تورات محل بحث این تو این تورات و انجیلشه. ببینید بحث این است که تورات و انجیل میده یا انجیل میده. مهم این است که تورات و انجیل میده و میتونه، بله شما بگید این کتاباشو، این هم کتاب هم دقیقاً خود تورات و انجیل مخصوص به اون عوالم بالاتر این کتاب در اصل بحث باز تفاوتی ایجاد نمیکنه که تورات و انجیل رو میگیره از روی توراتی که دست خودشه امام رضا داره احتجاج میکنه، نه توراتی که نشسته خونده. اینا باید شأن خلفای الهی اینجوری محفوظ باقی بمونه. ببینید نه دیگه صریح قرآن، یا علم الکتاب و الحکمت و تورات و الانجیل. بله نه، میگه تورات نیست، میگه چی دیگه است. یه چیزی هست اون میشه قرآن. ببینید یه چیزی هست میگن که میگن نوح محمدی، الله صلی الله محمد محمد. حالا اینا چون که من همه رو میخوام بگم یه وقت هر کنشی سلات نفس تو دارد، میگم یه عیسی محمدی، موسی محمدی، ابراهیم محمدی. این یه نکته هست و اون این است که همین قدم نوحی وقتی که میاد ترجمه میشه در پیغمبر، مثلا میگن که حضرت ابراهیم، ابراهیم کی بوده؟ خلیل الله بوده. خلیل الله یعنی چی؟ میشنن تحلیل میکنن. خب اصلا خودم اصل مقامات هم همین ها، میشنن تحلیل میکنن. تحلیل که شد میگن خب این شد کی؟ شد ابراهیم خلیل الله. خب حالا پیغمبر که قطعا از حضرت ابراهیم بالاتره، اون چی میشه تو این بحث؟ میشن میگن میشه ابراهیم محمدی. ابراهیم محمدیشون میشن بحث میکنن ابراهیم محمدی ما یعنی چی. خب اینم کجاها اگه خواستید بحثشو پیدا کنید، البته پیدا نرید بکنید، ولی کتابهای عرفانی این بحث رو میکنن. کتاب عرفانی به این بحثای کلامی از همه بهتر میتونن بپردازن، از همه بهتر. خب میتونن پرداخت این بحثا رو انجام بده. واقعا اینی که عرض میکنم حالا نمیدونم چقدر قابل باوره، ولی یه کتابایی مثل فصوص و فتوحات و اینا بی‌نظیره تو کتب بشری، بی‌نظیره. علامه طباطبایی راجع به همین فصوص و فتوحات میگفتن که فصوص مشت مشت مطلب میده و فتوحات دامن دامن. خب حالا تا کی قدر این دقیقا در و گوهرهایی که دقیقا بحث شده، البته خب زبان حالا گزنده است، گاهی اوقات انتخاب زبان همراه با تقیه است و و یه چیزایی که باید حالا مفصل بحث کرد که حالا بعضی میگن حالا این شیعه بوده شیعه نبوده، اینا که بنده اعتقاد راسخ دارم که شیعه بوده، شاهدم دارم باید که شیعه بوده. و فرض کنم یه کسی مثل آقای قاضی، که آقای قاضی معروف بود، بعد از وجود حقیقت امام زمان در رعیت، وقتی میگن در رعیت این بعد از امام زمان، در رعیت بالاتر از ما نداریم. اینو گفتم که چی بگم، شما میدونید که مثلا یه کتابی شبیه فصوص ابن عربی، فصوص فصاش به دقیقت اسم انبیاست، درسته؟ از دقیقت فصل آدمی شروع میشه شیسی و فلان اینا تا میره فصل خالدی و آخرش فصل محمدی. شما بعضی از فصوص خیلی بزرگی داره، مثلا مثل خود آدمی و شیسی و عزیری و عیسوی و اینا جز فصوص خیلی بزرگشه. بعد شما فکر میکنی الان برسن به فصل محمدی، یه این مطلبه، بعد میرسید اونجا میبینید یه مطلب خیلی باریکیه، اون کتاب یه کتاب خیلی باریکی. این تعجبه که خود چرا اینجا، به خاطر این که پیغمبر تو همه اینا بحث کرده. خب با همین، یعنی عیسای محمدی میشه چی، موسای محمدی میشه چی، این محمدی، همه این چیزا محمدیش میشه چی. این چیز هم که شما میگید تورات محمدی میشه چی، قرآن. انجیل محمدی میشه چی؟ میشه قرآن. زبور محمدی میشه، باز میشه قرآن. اینا میشن قرآن. یعنی بیاد در منطق خود پیغمبر و در شهود خود پیغمبر بیان بشه، میشه قرآن. اینا همین این است که میشه مهیمن و مشرف بر کتب دیگه. این میخوام بگم که شأنیست که نبی داره از همون ابتدا داره دنبال میکنه اینی که ما در آیات قرآن یه اینو این جاسیه رو ببینیم، جاسیه 16 تا من عرض کنم خدمت، جاسیه 16 که حتی ببینید اینی که ما راجع به فضیلت آقایون باید ذکر صلواتی یکی دو گام تا جایی که میتونن بیان جلو. اللهم صل علی محمد. اصلا رو قرینه اینی که شما مثلا دیدید که چقدر قوم بنی اسرائیل تفضیل داده شدن، اینو در قرآن دیدید که قوم بنی اسرائیل خیلی با فضیلت داره بروز داده میشه. شما یه چیز خیلی عجیبیه که خب چرا قوم بنی اسرائیل؟ شما آیات رو که مسانی های آیات رو حساب کنید، این قوم بنی اسرائیل نفله و جا که اینجوری این مثلا برترین قوم چی دارن اینا برای چی آخه با چه ملاکی که اینا بخوان برترین قوم ها باشن؟ اینها میبینید که تو این آیات مسانی سوره جاسیه رو آوردی، سوره جاسیه میشه صفحه 500، تو اینجا معلوم میشه که این فضیلتشون فضیلت نبوتشونه نه فضیلت خودشون. و این نکته ایست که شما تو آیات مسانی پیدا میکنید. این نگاه کنید آیه 16 شو میبینید که اینا جواب اون شبهه ایست که چرا این قوم بنی اسرائیل یک قوم و چیزیان تفضیل داده شده بر همه جهانیانن، به خاطر جریان نبوت زیادیه که در این درشون اتفاق افتاده، نه به خاطر خود این قوم به ما هو قوم، بلکه به این قوم به ما هو مشمول و نعل الانبیاء العظام. ببینید ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوه، ببینید اینا همون مسانیه همون آیاته، منعطفای همون آیاته. ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوه ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم علی العالمین. این کتاب و حکم و نبوت همون چیزی که ما به کیا دادیم؟ به بنی اسرائیل که ندادن که، اینو به انبیا عملا دادن. انبیا تعدادشون توی، خب اینا چی کار کردن؟ این قوم هیچ یقتلون نبیینه به غیر حقن، زدن هی نبی کشتن. یعنی گاهی اوقات در روایات داره که روزی مثلا 100 تا نبی میکشتن، مثلا گاهی اوقات مثلا روزی پیش اومده که مثلا، یعنی اینجوری نبی قتل عام میکردن. اما این قوم تفضیل بر عالمیان داره، خب به چه ملاکی آخه؟ اینا تفضیلی که واسطه اینی که اینا مشمول بر انبیاء مختلف بودن، خیلی زیاده این انبیاء. ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم و رزقناهم من الطیبات وفضلناهم علی العالمین. این تفضیل به خاطر اون جریان وجود انبیاء زیاده تو اینها. بله عرض میکنم این بنی اسرائیل به ما خواهد چی؟ ببینید شما تو آیات کما این که شما از یه روایت نمیتونید یه نتیجه بگی، یه نتیجه کلی بگیرید، همینطور هست آیات. یعنی شما میگن که در یک بحثی اگه شما بخواید به نتیجه برسی، یه موقع آیه رو میخواید ترجمه کنید، در ترجمه، من نمیگم آیه ترجمهش بنی اسرائیل یعنی انبیاء بنی اسرائیل، خب میبینیم ترجمه هایی که بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل، یه موقع شما میخواید کار اجتهادی بکنید تو آیه. خب تو آیه ما راجع بنی اسرائیل که فقط این آیات رو نداریم، که یه عالمه آیات داریم که اینا به افتضاح کشیده اینا رو دیگه، درسته؟ پس شما اگر بخواید یک تصمیم اجتهادی راجع به قوم بنی اسرائیل بگیرید، طبیعتا شما باید بیاید مجموعه آیات یا خانواده آیات رو اصطلاحا نگاه کنید که دست بزنید به فهم تفسیری آیات. خب شما اون آیاتی که هی داره که قوم بنی اسرائیل ما تفضیل دادیم، اینها داشتم این کارو میکردم که نشون بدم که این آیات مسانی و آیات دیگه ایست، که اون آیات مخصوص انبیاست، مخصوص اینا نیست. لذا ما بنی اسرائیل رو تفضیل دادیم، نه به ما هم بنی اسرائیل، یعنی به ما خودشون من حیث خودشون، نه خیر، بلکه ما بنی اسرائیل رو تفضیل دادیم من حیث چی؟ ببینید که مشتمل بر، و اصلا اینا باید به اصطلاح آخوندش آمای فوقانی بحث در بیاد، یعنی اصول و قواعدش. ما راجبه خود ملت پیغمبر هم همین رو داریم، کنتم خیر امتن اخرجت للناس، درسته؟ منتها چی تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تجاهدون فی سبیل الله و و و اینا، یعنی شما بهترین امتید، اون امتی که امر نهی از منکرش سر جاشه اینجوری میکنه اون و یعنی شما اینا رو بردارید از چیز. خب معلومه که بهترین امت، چه بهترین امتیه که زیر دست و پای این مستکبرین عالم داره له میشه، چه بهترین امتیه؟ نه آمر به معروف، نه نهی از منکر، نه مجاهد، نه فلان، نه بیسار، کدوم بهترین امت؟ خب لذا ببینید قرآن اصلا عام‌های فوقانیش کلن بیگانه است از اینکه بخواد یک ملتی و یک قومی رو به ما هو و اون ملت و قوم بخواد بستاید. یعنی اصلا بگیم مثلا قزوینی ها مثلا، اصلا ببینید تا اینو میگه مثلا قرآن مثلا میخوره به که مثلا قزوینی ها اونجوری هست، مثلا عراکی ها، کوفه ای ها، مثلا شما تا دیدید که داره کوفه مذمت میشه باید برید حیث تاریخش رو پیدا کنید در اون دوره. اگه دیدید کوفه داره مدح میشه باید برید حیث تاریخش پیدا کنید، اگه قم داره مدح میشه باید برید حیث تاریخ. برای همین است که علمای مختلف بزرگ میگن مدح و ذم بلدان اینا قضیتون فی واقعه. یعنی شما مدح و ذم بلدان، شما ما میدونید راجع به همین اصفهانی ها و اصفهان چه مذمتی داره از طرف اهل بیت. خب کی اصفهانی ها خصیصن اصفهانی، حالا این شاید یه خورده قضیه حقیقیه باشه، ولی نمیدونم اصفهانی ها خصیصن اصفهانی دشمن اهل بیت، اصفهانی ها اینجوری هست. طرف از اصفهان اومده بود پیش امام صادق مثلا که چی بود، من از اصفهان اومدم، بعد حضرت له و لورده کردن اصفهانی ها رو، بوده یه مطلبی هر چی بعد و بیرا به این اصفهان و اصفهانی ها حضرت گفتن، بعد گفته یه چیزی نیست مثلا فرمایید اینا، حضرت با هم تو روایت هست تا فارسی به لهجه اصفهانی میگن برای امروزت بس است. خب اینو اون موقع شما بیان چیزو ببینید، بیان علامه مجلسی رو ذیل امیر روایت ببینید، میگه که خوشم اصفهانی تو اصفهان بودی، میگه که این روایت مخصوص اون موقعی است که همه اصفهان ناسبی بودن، یعنی خلاص فحاش و اهل بیت بودن، این مال اون اصفهانه موقع است. و اما الان که اصفهان که در قرا اصفهان و قرای اطرافش یک سنی نداره، خب و همه عاشق اهل بیتن، این روایت مال اونجا نیست، مال اینا نیست. خب این ببینید این میشه چی؟ این میشه همین قضیتون فیها. اصلا اینی که بخواد من حیث قومی همین جوری بخواد یه اماننامه بده بگه مثلا قومی ها فلان جوری هن، نه هم اسپانی ها فلان جوری هن، اینا اون جوری هن، اصلا از فرهنگ قرآن به دوره، یعنی از عامه فوقانی قرآن به دوره. لذا شما یه کار اجتهادی مجبورید بکنید رو آیات، این که بنی اسرائیل ما رو همینی که دارید، بنی اسرائیل همینی دارید راجع به امت پیغمبر که کنتم خیر امت اخرجت للناس، بهترین امتی هستید که بر مردم اخراج شدید، شما در اومدید بیرون. اینها رو اون موقع تو این کار اجتهادی معلوم میشه که این بنی اسرائیل به ما هم مشتملون علی الانبیا، یعنی این رشته نبی رو گیر آوردن و گفتن که در این رشته نبی گفتن که اینها دارای معجزات فراوان، بینات فراوان، چیه فراوان، فراوان، انبیا فراوان، اون موقع اینا شدن این منباب حکم احد المتحده این یسری الالآخر، حکم اون انبیا سراحت کرده به حکم همین بنی اسرائیل. بله ببینید من نمیگم بنی اسرائیل یعنی انبیا، ببینید ببینید این فضلناهم، بله فضلناهم، این فضلناهم تو این بستر مثبتی که شما میبینید، شما واقعا یک فضیلت اندلاهی دیده میشه دیگه. ببینید خود لزوم کلمه فضیلت اندالله و اندالله باشه، ببین مهم این است که بسترش بخوره. میگه بنی اسرائیل کتاب حکم دادیم، کتاب دادیم، نبی دادیم، اینا از طیبات بهره مند کردیم و فضلنا علی العالمین. این آدم احساس می‌کنه فضلنا علی العالمین، فضلنا در خیلی پیش خدا همین ها، داراییاشون زیاد بوده، یعنی نه دارایی پولاشون زیاد بوده، انبیاشون هم زیاد بوده آه. ولی اینجا همینجا منظورش اینی که در حقیقت انبیاءشون وقتی که ببینید بستر آیه میخوره به بحث انبیاء، بنی اسرائیلی تفضیل داده شده به ما هو مشتملون علال انبیاء و یه دارایی هایی که یکی از دارایی های مهمشون که اینو مفسرین هم همینو گفتن ها، که دارایی های مهم اینها وجود انبیاء بوده، یعنی انبیاء متعددی که تو بنی اسرائیل بودن. اینو موقع میخوام بگم نه که این قوم امباب این که این قوم اینم، البته اون دارایی هایی که شما میگید اونا هم شاید تو همین رزقناهم من الطیبات، یعنی طیباتی باز داره، دارایی هایی که مثلا فرض کنید سرزمین های وسیع، نمیدونم سرزمین های آباد، چه مثلا اینها ما در اختیار اینها قرار دادیم، ولی خب اینا خب گند زدن و فلان کردن اینها دیگه، مثلا من باب همون کارهایی که دیه از این بنی اسرائیل نقل میکنه که اون چیزی که یه لحظه گفتم برم برگردم اونش یادم رفت، حالا اگه یادم اومد یه لحظه یاد یه آیه گفتم گفتم بیام اینو بخونی برگردیم که حالا اون یادم رفت. ولی شما حتی در مسئله هم حضرت یوسف باز اونجا دیدید یه نکته‌ای که سر خود حضرت مثلا مریم هست، این موقعی هم هستی هم شما سوره همین آل عمران رو نگاه بکنید، در سوره آل عمران ببینید جریان حضرت مریم در چند تا سوره بود، یه سوره آل عمرانه، یکی سوره خود مریمه صلی الله علیه ها. در سوره مبارکه اون چیزی که در سوره بعضی فیلم های اینا یه چیزه، یه ماجرایی که چند بار نقل شده، حالا بعضی وقت قرآن یک ماجرا رو با برش های مختلف داستانی نقل میکنه با نتیجه گیری های مختلف، مثلا داستان حضرت موسی داستان اصلا تکراری نیست تو قرآن، اینجوری تکراره، داره تو اینجا به یک برش داستان کار داره و یک نتیجه، باز داره همین داستان توی برش دیگه نتیجه دیگه، ولی اصل قصه یه قصه تکراری بوده. اینجا اصل قصه تکراری نیست، این آیات به سوره مریم شما ببینید دارد که از آیه 43 سوره مبارکه آل عمران که 42 سوره مبارکه آل عمران که بر میگرده رو داستان حضرت مریم که البته از آیه مثلا 35 شروع میشه، از آیه 35 شروع میشه، یه تیکه راجع به حضرت مریم اول و خود مادر حضرت مریم یه نکته گفته میشه و اینها، تا بعد برمیگرده رو حضرت چیه حضرت زکریا ماجرای حضرت یحیی، بعد باز داره میگرده رو خود شخصیت حضرت مریم از آیه 42. ببینید این آیه 42 که و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و تحرک و استفاک علا نساء العالمین، اینها مال اون دقیقا یه مکالمه است که ملائکه دارن با حضرت مریم سلام الله علیها، و اینجوریش که هیچ اتفاقی هم نیفته، دارن پیشا پیش دارن بهش خبر میدن چه اتفاقاتی قرار است بیفته بعدن. یا من یه مقنوتی لرب به که وست شدی ورکه این مهر راکه اینی، هنوز مال اون دوره است که حضرت مریم در چیز دارن بهش دستور میدن که حالا برو تو زوال داستان دقیقا دارن میگن حالا برو تو همون معبد و شروع بکن تو اونجا سجده بکن و بخواه نماز بخون و اینها، و ذالک من انباء الغیب نوحی الی ما کنت لدیم یلقون اقلام و یوم یک فول مجیم ملهمون بحث کفالت حضرت مریم هنوز و ما کنت لدیم از یختصمون از قالت الملائکه تو. ببینید از یعنی اون موقعی که این مربوط همون جریانای کفالت و یعنی حضرت مریم اینجوری نیست که بعدها شده باشه حضرت مریم، حضرت مریم پایین حضرت مریم بوده، هنوز در دوره بحث کفالت بوده. اذ قالت الملائکه تو یا مریم ان الله یبشرک بکلمه من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره من المقربین. همون وقت حضرت مریم میدونسته که اذ قالت الملائکه، اصلا ملائکه اینو به حضرت مریم میگن که شما قراره در حقیقت بچه دار بشه و فلا اینها، که این بچه اینجوری بشه و نبی میشه و مقرب میشه و یکل اون ناصف المهد و کهل من الصالحین. قالت ربه، ببینید اینجا موضع‌گیری خیلی سختی هم نمی کنه حضرت مریم، چون نمیدون داستان قراره به چه نحو اتفاق بیفته که قالت ربه انا یکونو لی ولدون ولم یمسسنی بشر قال کذلک الله یخلق ما یشاء. تا اینا که این بهش تعلیم میدن رسول میشه بر بنی اسرائیل و چی میشه و فلان، اینجوری این تموم میشه، این داستان تموم میشه، مال همون دوره های کفالت و فلان اینا. تو سوره مبارکه مریمه، این ارهاس همین چیزی که عرض میکنم، همین مقدماتیه که بعد از مریم بدون چه اتفاقی قراره بیفته بعدن، که اون موقع بعد حالا اینم اصلا هیچ اشکال نیست و اگه میدونسته که اون موقع نباید موضع‌گیری میکرده. نه خب یه خانم عفیفه‌ای مثلا چی، نه مثلا بعضی انتظار دارن که مثلا بگن که چیه ای شما مخصوصا همون جریان جریانی که قبل خبر دادن شما همونی مثلا. خب اینجوری که نمیشه که، باید عملا چون که اطلاع این که چجوری بچه دار میشه حضرت مریم، این اطلاع داده نشده، اجمالا معلومه که بچه دار میشه موقع است که تو سوره مبارکه مریم اون اطلاع رو، یعنی دیگه همون اتفاق قرار بیفته. میبینید که دیگه همون گزارش سوره مبارکه مریم و فتحت الله بشرا سویا و فلان که میاد خلاصه کنت نسیم منسی، میبینی اونجا تازه اون موضعی سنگین حضرت مریم اونجاست که یا لیتنی مت تو قبل هذا کنت نسیان، کاش مرده بودم، کاش اصلا مریمی نبود، کاش چی. اینا میبینید که اونجاست که حضرت مریم اون موضع گیری سنگین مال اونجاست. اینا همون ارهاساته، خلاص ما هم عرض بکنیم همون مقدمات و مقدمه چینی های این بحثه که برای خود نبی اتفاق میفته. اینو باید در بحث تاریخ اسلامی مورد ملاحظه قرار بگیره. یک اتفاقی که این آیه رو می‌خواستم که یونس رو ببینید آیه 16 وجهه مردمی خیلی قابل توجه خود پیغمبره، که پیغمبر نوع زندگی که میکنه در میان مردم یه نوع زندگی به شدت قابل قبولیه قبل از اصلا نبوتش، که واقعا قابل احتجاجه، یعنی انقدر راستگوه که اگه بگه من پیغمبرم باید تصدیق بشه در این ابعاده. یعنی که قل لو شاء الله، ما تلوته علیکم ولا ادراکم به، اگر خدا میخواست اونو نمیخونه، ما تلو تو علیکم ولا ادراکم به، و شما رو آگاه نمیکرد به این. ببینید استدلال فقط لبست و فیکم عمرم من قبلی، من قبل از این بحث نبوتی عمری پیش شما دارم زندگی میکنم، چون این چیزا دیگه به ما نمیچسب شما. افلا تعقلون، میگن اینو بگو که این وجهه مردمی و حضور مردمیشه، که واقعا یه نبی اینجوری نیست که با یک ثابت سابقگی مثلا متحول شده باشه. لذا این آدمایی که متحول میشن آدمای خوبی هن، ولی خدا سمت‌های اجتماعی رو به گردن اینها نمیگذاره، سمت‌های اجتماعی بزرگ رو به گردن اینها نمیذاره که مثلا یه نفر با یک سابقه بدی این بیاد مثلا بشه مثلا مرجع تقلید، مثلا یه آدم بی خود بدی فلان لاتی بوده مثلا بعدن اصلا اومده در مثلا این بشه ولی فقیه مثلا، یا مثلا فرض کنیم بشه نبی. این باید یک خوش سابقگی کلن در تاریخش باشه که کاملا اون هیچ سابقه سوی نداشته باشه که بخوان به سابقه سویش بگم بابا تو که خودت بابای دیگه ما رو سیاه نکن تو خودت مثلا. اینجوری کسی با نبی نمازی ببینید، این فرق داره با این داستانهایی که گاهی اوقات ما راجع به انبیاء داریم، اسرائیلیاتی که راجع به انبیاء داریم که انبیاء مثلا موقع بچگیشون رو مثلا چجوری سپری کردن، با چه خطاها، با چه گناها، با چه آزار و اذیت‌هایی به فرض فرما دیگران رو به نمیدونم به مثلا بچه شری که مثلا فرض بکنی که ای داره دیگران آزار میده و اینها، مثلا یه همچین چیزی که گزارش میشه. نه، فقط لبست و فیکم عمرم من قبلی، یعنی یه عمر پیش ما زندگی کردم، میدونی که ما نه خلافی میکنیم نه دروغی، تا حالا دروغ تا حالا اگه شنیدی یه چرا قرمز زد نکردیم فلان، خب یه دونه چرا قرمز رد نکردم که شما بخوای بگی اینجا داری نمیدونم چی کار میکنی. حالا اینا میشه جزء سوابق مردمی نبی، سابقهش هم با خدا در حقیقت یه سابقه ایست که همین جوری داره با یه مقدمه چینی های میره. یه چیزهای دیگه هم هست جزء ارهاسات که اونها مال نبی خودمون و پیغمبر خودمون صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد. در جریان اهل کتاب یه اتفاق سماوی هم میفته، قرآن اینو خیلی با اصرار میگه به هر جهت. حالا باید سر اینی که چرا این رو میگه باید واقعا حالا باید جستجو کرد، نیست من ندیدم تو کتب در چرا این رو چندین بار میگه، تو اصل کهانته و گرفتن اخبار غیبی توسط جن، مثلا گرفتن این اخبار بتونه سر راه خبر غیبی بیاد و استراق سمع بکنه، که این تا قبل از پیغمبر ما میتونستن همچی کاری بکنن. که حالا بحثایی هست که حالا جریان این کهانت که تو یهود و بنی اسرائیل و یهود خیلی جریان قویه، جریان ارتباط مسئله ارتباط با جن، البته خب این که مشخص چیزی وجود داره به نام جن و همین که شیاطین الجن و الانس داریم اون هم سوره داره، اصلا اینها این که بعضی ها میخوان طرف مقابل نترسه، مثلا میگه اینجا جن ممکنه یه همچی کار کنه، میگه بابا جن من چیه اینا از در بابا خب شما چی نکن دیگه، حالا زیر میز نزن بابت این که طرف، حالا بگو مثلا شما این چه فکریه، شما تفعول به خیر بزن، نگو یا زیر میز نزن همه اعتقادات خراب کن چون میخوای طرف نترسه. خب احتمالاتی هست، حالا مثلا این کار مثلا جن کرده باشه، مثلا این صدمه بدنی یا این مریضی ممکن جن بوجود، حالا در عالم امکان خب ممکنه، بله خب جن این کار میکنه، شیطان این کار میکنه، توی سوره تو قرآن هم هست که مثلا فرض بفهمید تو ذیل اون آیه که از حضرت ایوب نقل میشه که قد مسنی الشیطان و به نصب و عذاب، که این مشکلات شیطان برای من مشکلات بدنی رو ایجاد کرده و فلان اینها، اونجا دارش بحث میشه ممکنه بعضی از مریضا جن مثلا میاره، مثلا باعث بعضی از مریضی ها میشه، مثلا یه بیماری پوستی ممکنه بگیره، بیماری خونی بگیره، امکان داره، اون امکان داره. اون بعد ببینید یهو میرید پیش یه دکتر میگه آیا جن، میگه بابا حرفا چی، یعنی شما هنوز از این حرفا میزنید مثلا؟ خب اینا خیلی تا غیر عالمانه وارد شدن به این، ورود غیر عالمانه است اتفاقا تو این بحثا، چون که شما نمیتونی بگی چی تأثیر نداره، که شما تهش میتونی بگی چی تأثیر داره، شما نمیتونی بگی فلان چی تأثیر نداره. پس برادر همین ذهنیت ممکنه بگی آقای زلزله ممکنه برای گناه باشه، بگی بابای صفحات زمین رو هم چی میشه اینا، بعد ممکنه این بیماری های جدید به خاطر مثلا گناه های جدیدی باشه که اومده، که این متن روایات ماست اینا، بعد ممکن اینم باز دوباره، یعنی دیگه وقتی ملاک نیست همین جوری دیگه همه چی میشه خرافه، یعنی این که ما داریم که بیماری هر بشر اگه گناه جدید بکنه ما هم بیماری جدید میاریم، اگه گناه بکنه زلزله میاد، سیل میاد، همین تو قرآن داره اصلا میگه فعرض و فرسل نالهیم سیل العرم، مثلا اعراض کردن ما هم سیل آوردیم، خب پس سیل میتونه دلیلش اعراض از یاد حق هم مثلا سیل بیاد به واتش، فقط این نیست که شما بگی حوزه آبخیزداری اینجا رو ما بررسی کنیم چون مثلا مدوره اینجا مثلا خب سیل، خب سیل به خدا همین اومده، مثلا یک نوع غفلتی در علوم چیز وجود داره، در همین علوم دانشگاهی امروز ما اصلا جای خدا تنگه، خدا اصلا چی کار است مثلا که بخواد یه سیل بیاره و نمیدونم چی بیاد، و مثلا و ان من حال لما يهبط من خشيه الله، بعضی از این سنگ ها به خاطر بعضیاشون، نه همشون، یعنی همشون خشیت ندارن، ولی بعضیاشون به واسطه خشیت خدا میافتن پایین، بعد میگن ای بابا چه حرفای، نمیدونستن مثلا یه مصیبه منها یک دوم، ایکس مصیبه منها یک دوم جهت دو و صفت، اینا رو بلد نبودن، میگفتن من خشیت الله میاد پایین اینا. خب این نوع برخورد همین تو خود بحث علمی هم دارن، همین نوع برخورد غیر عالمانه میبینید انجام میشه، گاهی اوقات با طب سنتی همین جور برخورد میشه، مثلا شما بگید تباع انسان فلان، بگید تباع بهم و ارهاشش یعنی چی، آقا ارهاش نیست، این طبع آدمه، خب نمیدونم روح، نمیدونم این بحثایی که تو چی میکنن ارتباطات روح و بدن و تاثیرات روح و بدن تو همدیگه و فلان اینها، مزاج ها و طباع ها میبینید کاملا یه برخورد غیر عالمانه، که بابا این حرفا چی، شما باید بگی پهاش خون چیه، پهاش مثلا الان گرمه یعنی خونش گرمه مثلا، یا سرد بدنش سرده یا گرمه، میگه آقا طبعش سرده، میگه یعنی چی، من بگو پهاش خون میاره پایین میبره بالا، نه اونش میبره بالا، یعنی واقعا مثل این کسایی که به واسطه آن چی که میدوند داره عشق میکنه، قرآن میگه رجوع عده فرحو به ما اندهم من العلم، یعنی حال میکنه از این مقدار علمی که دستشه، با این مقدار علمی که دستشه از عالم دیگه داره عشق میکنه، فکر میکنه همه عالم رو الان تو دستش گرفته، این نوع برخورد غیر عالمانه است، تو خود علوم این برخورد داره اتفاق میفته، راجع به ارتباطش به علوم الهی هم باز همین برخورد داره اتفاق میفته. تو بحث این اتفاقی که میگم که توی چیز میفته، خب اینا ارتباط با جن و استراق سمایی که جن میکنن، سرعت هایی که جن ندارن و اینها، بالاخره یه چیزی واقعا به نام جن وجود داره که اینم باید دقت کرد راجبش، یعنی کاملا باید با یه دقت فوق‌العاده‌ای برخورد کرد نسبت ما. من فکر کنم این داستان رو تعریف کردم که این موقع ما خدمت آقای جوادی بودیم، ایشون بحثی رو مطرح کرده بودن، بعد رفتیم یه خود جلوتر بعد از بحث راجع به این آیه و شارکون فل اموال و الاولاد و وعدهم که شراکت در دقیقا چیز میکنه، شراکت در اموال میکنه، شراکت در اولاد هم میکنه. بعد حالا مجلس محترم ولی با عرض معذرت این سوال رو یه طلبه ای کرد که هی گیری داد سپیج ولم نمیکرد که الاخره یعنی چی شراکت در اولاد میکنه، یعنی این که مثلا نکاح میکنه اینا، هی آقای جواد در میره وزیرش زیدی جوابش، و اینم هر چی آقای جواد گیر میده گفت نه دقیقا میخوام بدونم که چی اینا. بالاخره آقای جوادی گفتن که بالاخره هست دیگه، دیده شده و هست، این که همین است که اصلا میگن باید یه آدابی داره، بالاخره این چیزا آداب داره، متأسفانه نیست آدابش هم آموزش داده نمیشه، تبدیل شده به یک بیادبی خاصی که متأسفانه طرف تو اینترنت یاد میگیره اون موقع آداب این چیزها رو، که اینها هم بالاخره ممکنه واقعا سوء عاقبت یهو پیدا، یعنی شارک فی الاموال و الاولاد وعدهم، اون وعده ها ممکنه یعنی واقعا طرف با یک یعنی نطفه ای که بسته میشه و بچه ای که به دنیا میاد ممکنه واقعا با یک انحرافاتی به دنیا بیاد، یعنی با مشارکت، یعنی محصول مشترکی از شیطان و انسان، یعنی یه جور انحرافی در این بر هم میگن با یه آداب خاصی، همه چی آدابی دارین هم همجور آدابی داری که حالا مثلا میگن که شما الان آقا قضا، مثلا شما الان یه قضایی مثلا جلو شما باشه و شما میگن آقا فرض فهمید که این قضا رو من چجوری بخورم، یا آقا هر جور دلت خواست بخور، این هر جور دلت خواست بخور، یعنی این که مثلا شما میخوای اول خورش تو بخور بعدم برنج بخور، بخور اول برنج بخور بعدا خورش، میخواد برنج بریزی خورش بریزی برنج بخوری بخور، اول میخواد سالاد بخور، منظورشون این نیست که مثلا شما غذا رو پرت کن هوا بعد هوا رو شیرجه برو مثلا این غذا رو اینجوری بگیر، اگه یکی اینجوری برخورد بکنه میگن خب این چه کاری داره میکنه، گفتیم مثلا شما هر جوری میخواد غذا تو بخور، نه دیگه اینجوری، منظورم اینجوریش نبود دیگه. خب همین این بحث هست، در همین بحث که معرض کردم که اونم داره آدابیست، نه اینکه زیر قضا بزن برو وحشیانه برو بپر حمله کن فلان اینا، اینجوری بعد بگی که خب همینه دیگه، گفتن که هر جوری، نه اینجوری، ما هر جوری با ما آدابه. خب اینا هم خودش چیزاییست که مهمه، لذا اینی که شما مسئلهی به نام جن رو فاکتور بگیرید از کل ذهنیات خودتون به این معنی نیست که کلن فاکتور گرفته میشود مجموعاً، نه اینجوری نیست، بالاخره حضورش و تأثیراتش و اینها، و اینی که هی میگن به خودتون چارقل بخونی، یعنی چارقل رو بخونی، این دقیقا این معوضتین رو به خود بخونید، اینها شما دور بشن، یا داری یهون حتی تو دعوات ما تذکر داده شده اگه میتونید حیوان خونگی نگه دارید، حیوان خونگی مثلا ورشان اینا نگه دارید، مثلا قناری چیزی فلان این چیزا میشه نگه دارید تو خونه، حتی تو دعوات نبود اگه میشه نگه دارید، بودن نگه دارید اینا گاهی اوقات چی میخوان چی بکنن اینا، ور میرن به اینا، یعنی اینا مشغول میکنه اینها رو، به جایی که بیان با بچه شما مشغول بشن با این مشغول میشن، یه چیزای اینجوری. خب خیلی فتو فرعونم گفته شده و حضورشون به حجت حضور کاملا مؤثریه، بگم که یه ملاحظاتی از این ملاحظات باید مراعات بشه بدونی که الان بترسونم بهتون ترسید رفت. بالاخره یه دقتی بکنید، حالا صدقه بدید، نمیدونم دعایی بخونید، چارقلی بخونید، نمیدونم بسم اللهی بگید موقع غذا خوردن، بسم الله بگید در همین موقع هر کاری، بسم الله بگید موقع غذا خوردن، بسم الله بگید، و این چیزایی که هیچ توصیه البته نمی کنم پیش جنگیر برید پیش نمیدونم از این چیزا، چون که خیلی از این چیزهایی هم که ممکنه اتفاق افتاده باشه شاید اون داستان من تعریف کرده باشم خدمت از امام صادق علیه السلام، من تعریف کردم اون که میرن با شریکشون زمین رو پخش کنن، یه شریکی داشتن میخواستن برن زمین قسمت کنن، زمینشون قسمت بکنن، شریکشون منجم بوده، منجم به اون تعبیر نه به این تعبیر امروزی مثل منجم ها الان فیزیک دارن، منجم بوده یعنی میشه 3 ساعت سعد و نحس حساب میکرده، این چیزا فل جمله هست و اینکه ترستون بریزه خلاص این جمله این روایت خوبه، میشه 3 ساعت سعد و نحس حساب میکرده و یه جوری حساب کرده بوده که معاملش وقتی که میزنه این از خونه بیرون در ساعت سعد باشه و حضرت امام صادق در ساعت نحسی باره در حد بیان، بعد این کارا میکنه و یه جوری برنامه‌ریزی میکنه همچین اتفاقی بیفته، همین اتفاق میفته، بعد زمینه قسمت خوب زمین میفته به امام صادق، بعد این هی میزنه پشت دست میگه بابا عجب چی شده، آقا ما نشستیم حساب کردیم، حضرت میگه چی شده، یه آن نشسته بودیم حساب کردیم نحسش بخور به تو سعدش بخور به ما نمیدونم از این چیزا، میگن این چیزا هست منتها تو مگه نشنیدی جمله پیغمبر که میگن اگه شما بخواید خودتون از بلیات در روز محفوظ نگرده اول روز یه صدقه بدید، اگه میخواد از بلیات شب محفوظ نگرده اول شب یه صدقه، خب من صدقه دادم اومدم و این همه حریف اون نمیدونم سعد و نحسی که نشسته بودی حساب کرده بودی، خب یعنی میخوام بگم که این چیزا هست ولی اینجوری هم نیست که حالا دست بسته است اصلا یه آدابی باید مراعات بشه و و همه اینها، ولی اینجوری نیست یه آه سحری یک صدقه یک چیزی نتونه پس این چیزها بر بیاد، ممکنه اصلا شما انقدر آدم خوب بشید انشالله که یه سری برای خودتون یه بله یه جنایی داشته باشید اصلا بدونی که خودتون بدونید دارن ازتون محافظت میکنن، این خودش در مثلا اینکه یرسل علیکم حفاظتن به قرآن داره که یه سری ارسال حفظه داره خدا، یه سری ملائکه و جنیان محافظ وجود دارن که شما به خصوص اگه بچه کوچیک داشته باشید اینو کاملا میبینید، اگه این بچه محافظ نداشته باشه صد باره باید این بچه ها مرده باشن، مثلا میبینید که همچی محکم میخوره زمین سرش بغل این تیزیه وای میسه، خب این شما میبینید که این چجوری اینجا یه هوی این سرش وایساد، خب این همون محافظتیه که در از این بچه میشه، یعنی این بچه ها باید مرده بودن همشون با این اتفاقاتی که دارشون میفته، این همین ارسال حفظه هاست که خدا انجام بده، ممکنه برای شما یک سری ملائکه و یک سری جنیان محافظ وجود داشته باشه خودتون اطلاع ندارید، اینا خودشون دارن سری محافظتایی دارن از شما میکنن، هر کسی هم نسبتش بیشتر با شیطنت ها بیشتر بشه طبیعتا با شیطان هم بیشتر میشه و با ابلیس هم بیشتر میشه با این چیزا بیشتر میشه، اتفاقات بعدی هم احیانا خب بیشتر براش میتونه بیفته از اینجور اتفاقات. حالا اینکه دیگه خیلی پرچونگی نکرده باشیم در این زمینه، این اتفاق ببینید سوره مبارکه حجر رو ببینید، در سوره مبارکه حجر آیه 16 که خود پیغمبر اصلا سر این که به کهانت هی متهم می شده، چون که جریان یهودی ها و بنی اسرائیل خیلی اینا چیز بودن خبر غیبی اینجوری می گرفتن، بعد از جریان بعثت نبی می بینن که این چیزه دیگه نمی تونن خبر دزدی نمی تونن بکنن، نه کلن دزدن، این دزدای رسانه ای هن نه اینایی که تو کار رسانه هستن اینا، این بعید نیست به خاطر همین ویژگی این مدلشون باشه و دزدای اطلاعات این مدل اطلاعات محرمانن، کلن در زمین دزدی اطلاعات محرمانن یه ید طولایی دارن، یه طولایی داشتن، نه فکر بکنید فقط از طریق اینترنت و گوگل و نمیدونم فلان، از هر طرقی که بتونن استفاده بکنن استفاده میکنن، از جمله از طریق جن استفاده میکنن. ولی خبر غیبی هم بعد اینا که رسیدن به این نقطه گفتن که این احتمالاً احیاناً به وقتی چهارقول خوانده شود و معنای پناه بردن ها در جای ترسی باقی میماند، ان شاء الله نه، برای کسی که خوب بخونه نه، واقعا کسی پناه ببره، چون که ما پناه نمیبریم به خدا. خب مثل این میمونه که مثلا آژیر خطر رو میکشن میگن آقا برو تو پناهگاه، بعد ما میگیم برو تو پناهگاه، نه اینجوری که نمیشه. آژیر خطر رو میکشن میگن برو تو پناهگاه، یعنی بود برو تو پناهگاه، نه اینکه شما هم همینو تکرار کنی. که خب ما همینجوری شده، میگن آقا برو تو پناهگاه، ما هم میگیم همه با برو تو پناهگاه. خب این واقعا اگر کسی بره تو پناهگاه، خب این ادعا، این اعوذ برب الناس، اینا که پناه میبرم و بره تو پناهگاه، خب معلومه تو این پناهگاه ترس نداره. ولی اگه همجوری بگه برو تو پناهگاه، نه این فایده چندانی نداره، الا اینکه ممکنه بعد از مدت ها ذکر قلبی بشه مثلا، یه همجوری ذکر زبانیه. در همین است که تهمت کهانت زیاد میزنن به پیغمبر، که این به قول کاهنه، که قرآن میگه برای ما به قول کاهن، کاهن نیست. ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین. حالا اینا واقعا چه ارتباطی به هم دیگه داره که با شهاب مثلا میزنن دنبال اینا میزنن فلان، اینا به کشف و شهود درست میشه. خیلی آیات عجیبیه این مجموعه آیاتی که هم تو این سوره هم تو صافات هم تو جن هست. ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین، ما تو همین سما بروجی رو گذاشتیم و زیناها للناظرین، برای ناظرین نارجیم و حفظناها من کل شیطان رجیم. این بروج رو از شیطان رجیم دقیقاً حفظ کردیم، الا من استرق السمع، مگر به صورت استراق سمع و اختطاف بیاد، یعنی بیاد خبر رو بدزده ببره. خب یعنی این که اخبار غیبی تو همین عوالم چیز هم میاد، یعنی خبر غیر این که بر قلوب میاد، اینا تو عوالم آسمان های همین دنیا هم این خبرها میاد و تو آسمان ها هم میاد و اینها، که شیطان ها میتونن برند خبر رو بدزده مثلا، یه همچین حالتی. این علی الظاهر ظاهر قرآن هست، و حفظناه من کل شیطان رجیم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب و مبین. یه شهاب در حقیقت دنبالش میکنه، دنبال این شیطان میکنه تا این خبری که این دزدیده رو مثلا بزنه اینو. باز دوباره میبینید که در سوره مبارکه صافات ببینید آیه 6 سوره مبارکه صافات رو ببینید، صفحه 446، خیلی بخونیم یه چند تا آیه شو. انا زینا سماء الدنیا به زینت الکواکب، ما این سماء دنیا رو به زینت این کواکب اینا رو تزیین دادیم. و حفظم من کل شیطان مارد، اون از هر شیطان در حقیقت سرکش اینا حفظ کردیم. و حفظم من کل شیطان مارد، این سماء دنیا. لا یسمعون الى الملأ الاعلا، خب، و یقذفون من کل جانب. اینها چیه؟ سخن ملأ اعلا رو نمیتونن استماع بکنن. و یقذفون من کل جانب، حالا اینا از هر سو دقیقاً بهشون چی پرتاب میشه؟ دحورن، که با حالت خفت خاری برن. و لهم عذاب واسع، یه عذاب همیشگی دارن. این که گفت لا یسمعون الی الملأ الاعلی الا من خطف الخطفه، مگر اینکه اختطاف بکنه خبر رو با سرعت بگیره، مثلا خبر بدوزه. خب اون وقت فتوه و شهاب و ثاقب، یه شهاب سوراخ کننده یا شکافنده اونو دنبالش میکنه، یه هم چیزی. اون موقع این اتفاق اتفاقی بوده که تا قبل از پیغمبر یه همچین اتفاق بود. منتها جریان خود پیامبر سوره مارکه جن رو ببینید. بله من رفتم اونجا بیرون دیم کجاست. میان که خلاصه دخورن، یعنی بخاری، برو برو کنار دیگه، یعنی لهم دحورن، یا مثلا قال لهم دحورن، فهم چیزی. سوره مبارکه جن رو که ببینید، آیه 1 ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اوحی الیه، بگو که وحی شده که انه استمع نفر من الجن، یه سری در حقیقت صفحه 572، انه استمع نفر من الجن، اینا قرآن رو شنیدن، استماع کردن. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، یه قرآن عجیبی ما دیدیم، که یهدی الی الرشد، اینا هدایت به رشد میکنه این قرآن. کیا اینو دارن میگن؟ جنیا. فآمنا به ولن نشرک ربنا احدا، که اینا معلومه که چیزشون هم دینشون هم دین ماست و به حقیقت مسلمونن. و انه تعالی جد ربنا، این خدا پروردگار بزرگ ما، از مد تخذ صاحبتا ولا ولدا. و انه کان یقول سفیهنا علی الله شتتا. خب این سبک مغز و نادان ما، این سفیه ما، علی الله شتتا، یه حرفای مزخرفی هم اینا میگن. خب در حقیقت در مورد خدا، کسی در مورد خدا حرف چرت و پرت میگه، اینا به عبارتی یه جور سفیهه. و انه کان یقول سفیهنا علی الله شتتا، و انا ظننا الان تقول الانس والجن علی الله کذبا. ما اصلا گمان میکردیم که جن و انس کسی به خدا دروغ نمیبنده. بعد میبینیم بعضی دارن دروغ میبنده، اصلا کسی به خدا چرا دروغ میبنده؟ این جنیا اینا خود صاف سالم بودن، اینا اصلا فکر نمی‌کردن یه سری جن و انس بعد به خدا دروغ بگنده. و ان ظننا لن تقول الانس والجن على الله كذبا، و انه كان رجال من الانس، ببینید اینا همین جن، و انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن، یه سری از دیگر رجال از این انس اینا پناهنده میشن، پناه میبرن به سری از رجال جن. فزادو هم رهقا، اینا اونها بر تباهی اینها میفزایند، اون جنیا اینا. خب یعنی اونا بالاخره نیست قدرت، بالاخره قدرتی که دارن، سرعتی که دارن اینا. و انهم ظنوا کما ظننتم ان لن یبعث الله احدا، اونها هم اون موقع گمان کردن، مثل یه سری از شما که گمان، اونها یعنی کیا گمان کردن؟ انس. اینا دارن به تو خودشون میگن دیگه اینا رو، انهم ظنوا کما ظننتم ان لن یبعث الله احدا، اینا نیست به اینا پناهنده شدن، اینا تأثیر گذاشتن، این فضا دوهم رهقا، اینا سرکششون که افزوده شد اینجوری شد، یا انهم ظنوا کما ظننتم ان لن یبعث الله احدا، که خدا برشی کسی رو مبعوث بکنه و فلان اینا. لذا اگر کسی بحث انکار نبوت و اینا، مطمئن باشه یه جور ارتباط به جریان جن و شیاطین عالم اینا وجود داره، که می پخش میکنن یهوی زیراب نبوت رو بزنن، نمیدونم چیکار کنن، زیراب خدا رو بزنن، حرف چرت و پرت به خدا نسبت بدن. اینا رگ و ریشش هیچ بعید نیست که به همون جریان یعوذون به رجال من الجن انجام میشه، این فضا که توسط یهودی هم انجام میشه. جریانی بوده که اینا با اهل کتاب داشتن، یعنی اینا چیزا نبودن، اینا مشرکین نبودن. و انا لمسنا السما، ببینید میگه ما سما رو رفتیم، خبر رفتیم نزدیک آسمون. فوجدناها ملعت حرسا شدیدا و شهبا، این اتفاق زمان پیغمبره، دیدیم دیگه پر شده از چیز، از نگهبان آسمون. فوجدنا ملعت حرسن شدیدن و شهابا، دیدیم پر شهاب و آسمان دیگه پر شده دیگه. و انا کنا نقود و منها مقاعد لسم، قبلنا وای میستادیم که چی بکنیم، فمن یستم الان یجد لهو شهاب رسدا دیگه، اون سبو بشکستان کوزه بریخ، اون پیمانه ریخت، همون دیگه اون سبو رو لولو برد. و انا کنا نقود و منها مقاعد لسم، اینکه ما قبلا وای میستادیم برای اینکه این خبر رو گوش کنیم، نه وای میستادیم میشستیم دقیقه خبری رد میشد میدوزیدیم گوش میکردیم نه، ولی فمن یستم الان امروزه دیگه تموم شد دیگه، یجد لهو شهاب رسدا. میبینی که شهاب های در کمینی هست که میزنن، بعدش ما از اون دیگه گیج شدیم، نمیدونیم الان این اتفاقی که افتاده چی شده، الان برای مردم زمین خوب شده بد شده، چه اتفاقی داره میفته، یه مقداری گیج شدن جنا. یعنی که وانا لا ندری اشرون اوریده به من فل ادم اراده به هم رب هم رشدا، ما الان گیج شدیم دیگه نمیدونیم، این یه اتفاق جدیدی افتاده، نمیدونیم این اتفاقه اتفاق خوبی افتاده برای اینا داره میفته، برای اینا یه اتفاق بدی داره برای اینا میفته. یعنی معلومه که بله اتفاق بعثت، یعنی قبل از چیز ما اینا رو میزدیم میزدیم گوش میکردیم فلان خبر غیبی اینجوری گوش میکردیم، حالا دیگه نمیتونیم گوش کنیم، نمیدونیم هم چی داره میشه. ببینید معادلات یهود به هم ریخت یهویتون، دیگه گیج شد نمیدونه چه اتفاقاتی داره میفته. تو لمسش کردیم دیگه، حالا اینا دیگه واقعا آیات پیچیده‌ایه تو قرآن، یعنی آیاتی است که اونجوری که کنه بعضی آیات، حالا کنه آیاتی که کلا نمیشه فهمید، ولی به هر جد یه لبه‌هایی ازش میشه رسید، اینا یه چیزاییه که واقعا کسی باید یه مقداری کشف کنه علی الظاهر که مطلع بشه اینا اصلا این آسمونا، همین آسمونهای سبعی که ما داریم و سماوات سبعی که داریم اینا یعنی چی، واقعا مربوط به همین آسمون هاست یا آسمون های دیگه بالای این هستی، منظور اون آسمون هاست، اینا تا کدوم آسمون هاش میتونن برن خبر میدوزیدن، حالا نمیتونن بدوزن خبر ها رو، اینا یه مجموعه واقعا از معارفی که تو تفسیرم هیچ دیگه اصلا همین فقط در حد ترجمه این آیات ترجمه شده، ولی انقدرش معلومه که انا لا ندری، معلومه دیگه گیج شدن چه اتفاق داره میفته، لا ندری اشرون اوریده من فلعده اراده به هم رب هم رشده و انا من نسالحون و من ندون دار کنا ترائق قدد. اینی که ما یه سرمون صالحیم یه سرمون نیستیم، مثلا یه سر جن صالح داریم یه سر نیستیم، اینا حاصل چیزهای مختلفی مذاهب و طرق مختلف داریم، تا حالا دیگه ادامهش تا این آیه که الان دیوی دیدم که آیه 16 17 16 آیه حقشناس خدا رحمت کنه، این آیه رو تقریبا هر هفته یه نگیم ایشون میخوند و مدتی خدمتشون میرفتیم، ولی خیلی زیاد میخوندن این آیه رو، آیه خیلی خاصیه که تو استقامت خدا چیز میده به آدم، و علّب استقام و علّ طریقه لاسقیناه ما ان غدقا، اگر استقامت بکنن رو طریقه، رو طریق کسی استقامت بکنه، رو راهی که انتخاب کرده، راه درستی که اگه انتخاب کرده استقامت، استقامت به مراتب از شروع کردن کارها سخت‌تره، گاهی اوقات آدم یه هیجانی میگیره یه کاری رو شروع میکنه، ولی استقامت مثلا هیجان میگیره قرآن حفظ میکنه، دیدین یه هیجانی میشن قرآن حفظ میکنن، استقامت مهمه تو هر کاری، استقامت هیجان میشن یا نمیدونم یه کاری میکنن، تو انقلاب ها هم استقامتش مهمه، و یعنی بالاخره از این چیزا اتفاق ممکنه بیفته، و الا استقامو علی الطریقه طریق استقامت کن لسقینه ما ان غدقا، ما با آب فراوان اونها رو سیراب خواهیم کرد. ببخشید یه مقداری بیشتر طول کشید، هفته بعد ما اسباب کشی مدرسه مونه، اسباب کشی مشکات روز جمعه داریم مشغول اسباب کشی هستیم به مدرسه جدید. هفته بعدش با همین بچه های مشکات ما فابوس علی ابن موسر رضا میریم. از این جهت هست که دو هفته که در پیشه به خدمتون نیستیم مرزم حضرت. اینم خلاصه این ده دقیقه یا رو بیم که اضافه شد بذارید به پای همون دو هفته که در خدمتون نیستیم. فکر میکنم دیگه چیزم هست روزه دیگه نمیخواد بخونم دیگه 17 ربیعه این روزه هی نمیخواد دیگه همه یه جیبه هم بخونم مریض هست میگم شعر اگه بخونم باید جواب بدید جواب میدید خب شما پذیری شروع کن حلیم هم قرار رو خورید شعر باید بیارم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن حسن صلواتك بخونید دیگه مقدس بازی هم در نیست نه من مقدس هم نه شما المنت الله که در میکده باز است زان رو که مرا بر در او روی نیاز است المنت الله که در میکده باز است المنت الله یه گروه کار خوبی شد زان رو که مرا بر در او روی نیاز است زان رو بر در او روی نیاز است
از خمها همه در جوش و خروشن زمستی، خمها همه در جوش و خروشن، میوان می که در آن جهاز حقیقت نمجازد، الملت و لله که در آن زست، الملت زن رو که مرا رازی که در خیر نگفتیم نگویی، رازی که در خیر نگفتیم نگویی، با دوست بگویی، با دوست بگویی که او محرم راز است، با دوست بگویی که او محرم راز است، المنت و لله از وی همه مستی و غرور است و تکبر،
از وی همه مستی و غرور است و تکبر،
از وی همه مستی و غرور است و تکبر، وزما همه بیچارگی و عجز و نیاز است، وزما همه بیچارگی و عجز و نیاز است، المنت و لله در آنی که بباز است،
بازش چیز دارم میگه اجازه بر دوختم دیده چو باز از همه عالم، تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است. این باز، این باز اولش باز شکاریه، چشاشو میبستن باز میکردن اون چیز، این بازای شکاری میگه بر دوختم دیده چو باز، مثل پرنده باز، از همه عالم این فرستاده من اونجوری، تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است، یعنی یه طور دارم میبینم دیگه هیچی دیگر نمیبینم،
بر دوختم دیده چو باز، من بر رخ زیبای تو باز است، المنت و لله او می کند باز است، منت و لله که در او می کند باز است، زن رو که مرا بر روی نیاز است، زن رو که مرا بر در کعبه کوی تو هر آن کس که بیاید، از قبله ابروی تو در عین نماز است، ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین، از شمع بپرسید
که در سوز و گداز است از شمع بپرسید که در سوز و گداز است. السلام علیکم یا عبد الله على الارواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على من يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء 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 ذا ما راب بخش بياموس قلب نازنين امام زمان از ما راب خشنود فرما بر امر فرجش ترجیح بفرما ما را از سربازان خواست ایشان قرار بده. این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بده. خدا توفیق علم و عمل به معارف نورانی قرآن اهل بیت ما عنایت بفرما پدر و مادر ما را به غایت از ما راضی و خوشنود بدار طبقاتی از نور به روح حضرت امام آهد و حاصل بفرما مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران و اسلام و انقلاب مؤید و منصورشون بدار دست اشرار از ممالک اسلامی کوتاه کن. اون چه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم تو بهتر میدانی بر حق ما به هدف اجابت برسان. مرزای اسلام مرزای منظور عاجلن بکن الله صافیت بپوشان هر یه ما جز شهادت را خود قرار نده به نبی آله فاتحه مع الصلاه.